بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه استاد مربی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 752، شنبه مورخ 14/10/95.
طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از ذکر مطالب اربعه راجع به تلبیه برخی از احکام تلبیه رو حضرت امام متعرض می شوند از مسئله 12 تحریر که باید بررسی کنیم. قبل از اینها ما اولین حکمی که ذکر می کنیم که امام اینجا متعرض نشدند، یکی از مستحب بات تلبیه است که شبهه وجوب داره، بلکه قائل به وجوب شدن بعضی که حالا سید صاحب عرو و دیگران متعرض میشن. سید صاحب عرو اینجوری میفرماید: و یستحب الجهر بها للرجال دون النساء. ما این رو حکم اول قرار میدیم از این احکام و راجع بهش اشاره میکنیم. آیا جهر به تلبیه مستحب است یا واجب است؟ مرحوم شیخ طوسی در خلاف عبارتشون اینه: تلبیتو فریضتو و رفع صوت بها سنتو و لم اجد احدا ذکر کونها فرضا. بلند گفتن تلبیه سنته و من ندیدم کسی بگه واجبه. ابن ادریس در سرائر می فرماید والجهر بها على الرجال مندوب على الازهر من قول اصحابنا و قال بعضهم الجهر بها واجب. شیخ در خلاف می فرماید من کسی رو ندیدم بگه واجبه. ابن ادریس میگه جهر به تلبیه علی الازهر مستحبه، اما قال بعضهم الجهر بها واجب. بعضی از اصحاب گفتن جهر به تلبیه واجبه. شیخ در خلاف میگه من قائل پیدا قائلی ندیدم. ابن ادریس میگه نه قائل داره. جالب است که صاحب جواهر و صاحب حدائق قول به وجوب جهر رو به شیخ طوسی در تهذیب نسبت میدن. همون شیخ طوسی که در خلاف میگه من قائل ندیدم بگه واجبه، صاحب جواهر صاحب حدائق میگن شیخ طوسی در تهذیب قائل به وجوبه که واجب جهر به تلبیه. شما متن تهذیب رو ببینید، یه عبارتی است که آیا این عبارت عبارت شیخ طوسی است یا عبارت شیخ مفید است در مقنعه؟ فیه تأملون. حالا شما ببینید این عبارت رو، مقنعه رو ببینید، بعد مقارنه کنید. عبارت اینه: اما الاجهار به تلبیه فانه واجب ایضا مع القدره والامکان. اجهار به تلبیه واجب است با قدرت و امکان. این عبارت ببینید عبارت شیخ طوسیه یا عبارت شیخ مفید در مقنعه. بالاخره این نگاه به کلمات و قدما بررسی کنید. کیف کان صاحب حدائق یا بگیم قائل است این که واجب است جهر به تلبیه، یا حداقل میل به این قول داره که بگه جهر به تلبیه واجب است. خلاصه دلیل ایشون این است که یقول ولو مطلقاتی داریم که میگه تلبیه واجب است و به اطلاقش چه جهر باشه چه سر و اخفات باشه، ولیکن چند روایت داریم صاحب حدائق می‌فرماید مقید این مطلقات است و از اونها استفاده می شود که تلبیه باید بلند گفته بشه، اخفات فایده نداره. روایت اول باب چهلم از ابواب احرام، حدیث دوم صحیحه معاویه ابن عمار، روایت مبسوطی که قسمتایشو خوندیم. امام می‌فرمایند تقول و ذالک فی دبر کل صلات مکتوبه و نافله و حین ینهض بها بعیرک و اذا علوت شرفا او هبطت واديا او لقیت راکبا او استيقظت من منامك و بالاسحار و اکثر مستطعت و اجهر بها. قدم امام بفرماین لابد من التلبیات الاربع التي كن في اول الكلام و هي الفریزه. صاحب حدائق میفرماید و اجهر بها امر است، و امر ظهور در وجوب داره، لذا بگیم الجهر و به تلبیت واجب. پاسخ این است که این امر دال بر وجوب نیست به خاطر قرینه، پس از این که این مستحبات رو آورده مخصوصا و اکثر مستطعت، تا جایی میتونی تلبیه بگو و اجهر بها. اجهر بها به دنبال و اکثر مستطعت قرینه قویه است که دلالت بر رجحان و استحباب داره. اگه بله بعد از این جمله میگفت وعلم انه لابد من التلبیات الاربع و هی الفریزه و اجهر بها، خواهی به روشنی دلالت میکرد بر این که واجبه، ولی قبل از این که وجوب رو معین کنه ضمن مستحبات میگه و اجهر بها. این قرینه روشنه که دال بر رجحانه، دلالت بر وجوب نمی کنه. روایت دوم باب 37 از ابواب احرام، صحیحه حریز، صاحب جواهر تعبیر میکنن به مرفوعه حریز. روایت به نقل مرحوم کلینی مرفوعه است، ولی به نقل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و شیخ صدوق در من لا یحضر سند تمام و روایت صحیح است. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما احرم اتاه جبرئیل فقال له مر اصحابك بالعج والفج، فج با صائف نقطه، العج یعنی رفع الصوت بالتلبیه، والفج نحر البدن، صاحب حدائق میگه امر ظهور در وجوب داره، مخصوصا اوامر خداوند. ذات مقدس حق و پیغمبر فرموده است مر اصحاب که بالعج، اصحاب تو دستور بده که با فریاد بلند تلبیه بگن. والامر دال علی الوجوب، پس بنابراین الجهر به تلبیت واجب. مدرسه نجف مرحومای خویی میفرماین این حدیث دال بر وجوب نیست، به خاطر این که حدیث میگه لما احرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از این که پیامبر محرم شدن، جبرئیل میگه حالا به اصحابت بگو با فریاد بلند تلبیه بگن. این تلبیه ها تلبیه بعد از احرام است، تلبیه بعد از احرام اصلش واجب نیست، چه برسه به اجهار به او. فعلیه حدیث دال بر وجوب نیست. عرض میکنیم این بیان نمیتونه پاسخ استدلال صاحب حدائق باشه. والوجه فی از روایات استفاده میشه، جمعیت کثیری در ذی‌الحلیفه جمع بودن، جمعیت تا بیدا هم بوده است. پیغمبر تو مسجد شجره محرم شدن، بعد در منطقه بیدا برای اصحابشون تلبیه گفتن، اونا رو محرم کردن. و چه اشکالی داره؟ خود پیغمبر محرم شدن، بعد وقتی خواستن اصحاب رو محرم کنن، جبرئیل آمد گفت مرهم بالعجه، امر کن بلند تلبیه بگن. یعنی وقتی میخوان احرام ببندن بلند تلبیه بگن. لما احرم رسول الله نداره، لما احرم رسول الله و اصحابه جمیعا، بعد جبرئیل نازل شد گفت مرهم بالعجه، هم چیزی نیست که از کردیم. قرینه روایات هم پیغمبر مسجد شجره، بعد آمدن بیدا اصحاب رو اونجا تلبیه گفتن برای اصحاب بلاخره. لذا این نمیشه خیلی بهش استناد کرد. به نظر ما قرینه دیگری داریم که امر دال بر رجحان و استحباب است. در روایت آمده است جبرئیل نازل شد گفت مرهم بالعج و فج، امر کن تلبیه رو بلند بگن و نحر بدنه کنن. همه اصحاب که حجشون حج قران نبود تا نحر بدنه واجب باشه. بسیاری از اصحاب حجشون افراد بود، در حج افراد قربانی واجب نیست. حدیث میگه امر کن اصحاب و تلبیه بلند بگن و شطور قربانی کنن. بر خیلی از اصحاب اصل قربانی واجب نیست، چه برسه به قربانی شطور. خب میتونه در حج قران گوسفند قربانی کنه، میتونه گاو قربانی کنه، قربانی شطور لازم نیست. این خود قرین است که امر به حج و سج در روایت امر رجحانی به استحبابی است. باشه اونجا که نگفته همونجا قربانی کنیم. اگه قربانی واجب باشه، چون حج قرانه بعد از میقات قربانی با خودشون ببرن، امر کرد که بدنه بخرید ببرید، زب کنید بدنه، یعنی الان مقدمات چه انجام بدید، گوسفند با خودتون نبرید که بعدن از اونجا باید ببرن، بلا حج قران نمیشه مثلا. نه اینا معلوم میشه مستحب به بالاخره، خیلی حجشون افراد بوده، مگه حج افراد واجب قربانی با خودشون ببرن که بگه مرهم بالسج ذبح بدنه مثلا. این به نظر ما قرینه روشنی است که امر داله بر استحباب، داله بر وجوب نخواهد. روایت سومی که صاحب حدائق استدلال میکنن صحیحه عمر ابن یزید است، عن ابی عبدالله علیه السلام، این كنت ماشيا فجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإن علت بك راحلتك البيضاء. صاحب حدائق میگه از این روایت استفاده میکنیم جهر به تلبیه مأمورون به است. این روایت هم دلالت بر مدعای صاحب حدائق نداره. والوجه فی در این حدیث امام در مقام بیان موضع جهر است، نه حکم جهر. کجا جهر به تلبیه داشته باشی؟ اگه پیاده هستی تو مسجد شجره جهر به تلبیه داشته باش، اگه سواره‌ای وقتی به بیضا رسیدی جهر به تلبیه داشته باش. مکان جهر رو داره مشخص میکنه، نه حکم جهر رو. جهر واجبه یا مستحب یه حدیث نمیگه. حدیث میگه ان کنت ماشیا فجهر به اهلالک و تلبیتک من المسجد. اگه ماشی بودی تلبیت رو از مسجد بلند بگو، اگه راکب بودی وقتی که مرکبت به بلندی بیضا رسید تلبیه رو بلند بگو. اما بلند گفتن تلبیه واجبه یا مستحب؟ این حدیث دلالت نمی کنه. فعلیه این روایات ثلاثه ظهوری در وجوب جهر به تلبیه ندارند، بلکه غایت و مایدون استحباب جهر به تلبیه می باشه. نه 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 فجهر به احلال که خب بلند تلبیه بود. نه احتمال میره ولی ظاهر این نیست. نه فجهر داره، نمیتونیم که این قیدی که در روایت ذکر شده دخیل در حکم ندونیم. میخواد بگه فجهر به تلبیتی که از اونجا اگم سواره هستی در بیدا جهر به تلبیه کن، که ما هم گفتیم روایت دیگم هست بالاخره ملتزم هم کسی بشه بهش که مستحب و جهر به تلبیه برای ماشی مثلا در مسجد شجره، برای راکب در بیدا مثلا، این هم حرفی نیست. اما دال بر وجوب الجهر باشه این دلالتی برش نیست، مخصوصا با نگاه به لوکانه لبان. بالاخره کلام شیخ مفید مورد تردیده، جز صاحب حدائق ما نداریم، ندیدیم احدی قائل به وجوب جهر به تلبیه شده باشه. حالا شیخ توسین که در خلاف میفرماید لم اجد احد ام ذکر کونها فرضا، من نیدمیش که بگه واجبه، قائلم نداره بالاخره، ولی صاحب جواهر از بین متأخرین میل به قول داره، یا مثلا میشه گفت مثلا قائل به این قوله که جهر به تلبیه لازم. خب نه مگه در مستحبات نداریم موضعشو بیان میکنه؟ نه اینا رو ما از بیرون زمینه میکنیم. مگه در مستحبات نداریم که موضع مستحب رو بیان میکنن؟ در مستحبات هم داریم. اگه جهر به تلبیه واجبم باشه جای سوال از محلش هست، مستحبم باشه جای سوال از محلش هست. نه یه امر به اجهار در این موضع هست، یعنی اگه میخوای اظهار کنی در این موضع اظهار کن، بگید لازم است جهر به تلبیه در این موضع، این نتیجهش این میشه. اما اصل جهر به تلبیه هم لازم است، از این روایت استفاده نمی کنی، باید از خارج استفاده کنی، این روایت دلالت نمی کنی. جهر به تلبیه چه واجب چه مستحب اختصاص به رجال داره. روایت صحیحی داریم باب 38 از ابواب احرام، حدیث 4 صحیحه ابی بصیر، لیس على النساء جهر بالتلبیه. این که تو مسجد شجره میرید میبینید صدای زنا بلندتر از صدای مرداست، این طرف هم میاد آقای روحانی کاروان میگه شما هم بگید، لبیک اونام داد میکشن لبیک. جهر به تلبیه اصلا نداریم برای خانمو، جهر به تلبیه نیست برای زنها. این روایت رو مرحومای خویی در معتمد تعبیر میکنن به صحیحه ابی ایوب خزاز، نه خیر صحیحه ابی بصیره نه ابی ایوب خزاز، باب 38 از ابواب احرام، حدیث 4. در بعضی نوشته ها دیدم میگه تلبیه برای زنها نیست چون روایات صحیح داله برای معناست، یه روایت صحیحه بقیهش همه ضعیفه، او روایات ضعیف هم میشه معیدی روایت صحیحه، ما روایات صحیح هم نداریم، یه روایت داریم صحیحه ابی بصیر، بقیه یه روایات هم که میگه بر نسا جهل به تلبیه نیست روایاتی ضعیفه، ولی لا بعث به کونه این معید این روایت قرار بگیره بالاخره، ولی حکم روشنه جهل به تلبیه برای زنها نخواهد بود. بله؟ درست میکنه که با دل نه حکم وضعی بطلان، نه اول کلامه. اولا حرمت رو ثابت کنی، اینکه حالا اگه مثلا زن صداشو بلند کنه حرامه، بعد از او حرمت استفاده کنید، مثلا دال بر بطلان هم هست یا نه. حرمت هم اول کلامه، حالا او باید بحث کرد، ولی حرمت هم اول کلامه که حرام باشه. لذا نه، بله بله دیگه، این لیسه یعنی او رجحان نیستش دیگه، یعنی مرجوح رجحان نیستش، نه اباحه معنا نداره در عبادت، یعنی مرجوح دیگه، این مرجوریت استفاده میشه، اما حرمت استفاده کنیم نه، حرمت استفاده نمیشه. خب این یک حکم بود که اشاره کردیم، چون حضرت امام ذکر نکرده بودن ولی محل اختلاف بود، این اشاره کردیم. حکم دوم، آیا فردی که محرم میشه با تلبیه مستحبم هست تلبیه رو اکثار کنه، زیاد تلبیه بگه؟ آیا تلبیه نهایت و امد و حدی داره که در اون حد باید تلبیه رو قطع کنه یا نه؟ عوام اهل سنت دیدی تو صفا مروه لبیک میگه، در مطاف هم لبیک میگه، همه جا لبیک. آیا این لبیک عمدی داره؟ مستحب تلبیه رو بگیم تا آخر اعمال عمره، تا آخر اعمال حج؟ روایت میگه اکثار از تلبیه پستی بلندی، هر جا میرسی بعد از خواب بعد از بیداری به سواره رسیدی تلبیه بگو. آیا حدی داره این تلبیه یا نه؟ و این حد آیا حد وجوبی یا حد استحبابی است؟ میگیم وقتی خونه های مکه رو دیدی تلبیه رو قطع کن، آیا واجب قطع کنی یا مستحب قطع کنی؟ خب اینا باید بررسی بشه. ذیل اینه که چند نکته رو اشاره میکنی. نکته اول، کسی که عمره تمتع انجام میدهد و به طبیعت الحال از مواقیت محرم شده است، گفته می شود فقها می فرمایند وقت مشاهده بیوت مکه باید تلبیه رو قطع کنه. خب اینجا دو مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول، آیا قطع تلبیه عند مشاهده بیوت مکه واجب است یا نه؟ در عبارتهای بعضی از فقها داره یجب لمن اعتمر عمرت التمتع قطع التلبیه عند مشاهدت بیوت مکه، قطع تلبیه عند مشاهدت بیوت مکه. مثلا نگاه مرحوم آقای خویی اینه، واجب است، تو مناسکشون هم دارن، واجب است برای کسی که عمره تمتع انجام میده وقتی خانه های مکه رو دید تلبیهش رو قطع کن. حضرت امام در تحریر احوت وجوبی دارن، والاحوت ان القطع على سبيل الوجوب. احوت اینه که بگیم قطع تلبیه على سبيل وجوبه، واجب تلبیه رو قطع کن. حالا اینجا برای چی امام احوت وجوبی دارن، آی خویی و جمعی فتوا دارن، مشکله چیه؟ اینو باید روشن بشه، اشاره کنیم بشه. مطلب دوم، آیا مشاهده بیوت مکه مقصود مکه قدیم است یا مکه جدید را شامل میشه؟ فاصلش چند کیلومتره؟ آیا وقتی خونه های مکه قدیم رو دید تلبیه رو قطع کنه، یا خونه های مکه جدید رو دید تلبیه رو قطع کنه؟ برخی از فقها میگویند ملاک بیوت مکه قدیم است نه مکه جدید. حضرت امام احتیاطی دارند، ظاهرن احتیاطشون هم وجوبی است، می فرماین والاحوت قطعها عند مشاهدت بیوتها فی الزمن الذی یعتمر فی ان وسع البلد. اگه شهر وسعت پیدا کرده، احوت این است که قطع تلبیه کنه وقتی خونه های شهر رو در زمان خودش میبینه، یعنی خونه هایی که ساخته شده، محله هایی که گسترش پیدا کرده، همین که خونه های مکه رو دید، مکه جدید، احوت وجوبی اینه که قطع تلبیه کنه. خب ما هم بررسی میکنیم ولو در احرام برای حج. ما قبلا به تفصیل بررسی کردیم، گفتیم ملاک شهر مکه است ولو مکه جدید فی الجمله. گفتیم کسی میخواد محرم بشه، لازم نیست بره مکه قدیم محرم بشه برای حجش، تو محلات جدیدم میتونه محرم بشه. ولی در اینجا نظرمون این است که قطع تلبیه مراد مکه قدیم است، اونم مکه قدیم زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نه مکه جدید. این اصل طرح این دو مطلب، روایات باب رو بررسی کنیم، در هر دو مطلب به نتیجه برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اونجا گفتیم آره بله، چون اینجا نسل خاص داریم، اون نسلم تعمیم نداره، مختص به تلبیه است، لذا تلبیه، قطع تلبیه در مکه قدیمه، تو مکه جدید میتونه تلبیه شو بگه عند مشاهدت بیوت مکه قدیم، ولی در احرام مطلق شهر مکه. مگر اینکه یک نکته ای داشتیم که محلاتی که از میقات میگذره چطور، مثلا اونجا یکم تردید داشتیم که حالا اونجای خودش دیگه. خیلی بسیار
Thank you.